بسم الله الرحمن الرحیم. 205 جلسه درس اسفار جلد ششم صفحه 375 استاد جوادی آملی 22/8/63 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در مسئله خلق اعمال که افعال انسانی به خود انسان منسوب است یا نه، آرایی بود که نوع اون آرا مطرح شد. به محصولش تقریباً 4 رأی است که از 3 منفصل حقیقی نشأت می‌گیرد و مقتضای نظم صناعی این است که این چنین گفته شود که اراده یا تع اراده خدا یا اصلا تعلق به فعل انسان نمی‌گیرد یا می‌گیرد. این منفصل اول. اگر تعلق نگرفت می‌شود تفویض و سخن معتزله، و اگر تعلق گرفت یا بلاواسطه و بدون دخالت چیز دیگر است اولا، یعنی با دخالت چیز دیگر. اگر بدون واسطه بود که هیچ چیزی دخیل نبود و در حقیقت انسان مورد فعل بود نه مصدر فعل، می شود جبر. و اگر این چنین نبود، غیر دخالت داشت یا غیر که دخیل است با اراده خدای سبحان در طول همان که غیر علت غریبه باشد و اراده خدای سبحان علت بعیده، یا نه این چنین نیست. اگر چون چه غیر دخیل باشد به نحو علت غریبه و خدای سبحان ارادش دخیل باشد به نحو علت بعیده، این حرف حکم است. یا نه این چنین نیست، یعنی غیر دخیل هست اما تفاوت به قرب و بعد نیست که اون غیر غریب باشد و خدای سبحان ارادش بعید باشد، بلکه در همون موطن که غیر حضور دارد اراده خدای سبحان حضور دارد. این حرف چهارم است. و خلاصه این حرف چهارم این شد که چون فعل خدای سبحان نامحدود است، ربوبیت حق تعالی بی حد است، جایی نیست که از پوشش ربوبیت خدای سبحان بیرون باشد. اگر چیزی نیست که از پوشش اراده خدای سبحان بیرون باشد، پس جمیع شؤونی که در جهان هستی هست اراده خدای سبحان به او تعلق می گیرد. اما نه به این معنا که اراده خدای سبحان به او تعلق بگیرد شؤون دیگر الغا باشند، بلکه شؤون دیگر محفوظند مع ذلک اراده خدای سبحان به اونها احاطه دارد. اگر شأنی در جهان خارج وجود داشت و فعلی فعل از اون شأن نشأت میگیرد و اون شأن فاعل اون فعل است حقیقتاً، در این حال که اون فعل به اون شأن اسناد دارد و اون شأن فاعل اون فعل است، اون شأن و فعلش و اسناد فعل بشن هم در تحت احاطه ربوبیت خدای سبحان. اگر در تحت احاطه ربوبیت خدای سبحانن، قهرن جمیع افعال به خدای سبحان استناد دارد و اراده خدای سبحانن به جمیع اشیاء تعلق میگیرد. او به کل شیء مرید است، همونطور که به کل شیء علیم و قدیر و سمیع و بصیر است. منتها این کل شیء تحت پوشش اراده خدا هستند، معناش این نیست که شؤون الهی ملغاین و درجات سهمی ندارند. و همونطوری که خدای سبحان اون شؤون اولیه را به عهده میگیرد و اداره میکند، این شؤون ثانویه را هم به عهده دارد و اداره می کند، منتها درجات این شؤون محفوظ است. برای تقریب به ذهن یک مسئله عادی ذکر کردن و یک آیت تکوینی را ارائه دادن. اون مسئله عادی مثل نور است که بر همه چیز میتابد و چیزی از پوشش نورانیت نور بیرون نیست، ولی معذالک هیچ جا نیست که نور رنگ موطن خاص را بگیرد و حکم اون موقف مخصوص را داشته باشد. و اون آیت تکوینی که ارائه دادن نفس و قوای نفس، که نفس نسبت به قوای خود احاطه وجودی دارد، در این حال که برای نفس قوایی هست به کارهایی هم از قوا صادر می شود، اون کارها به نفس استناد دارد حقیقتا، همونطوری که به قوا استناد دارد حقیقتا. این به نحو شرکت دو تا فاعل ارضی در یک فعل نیست، بلکه شرکت یک محیط و محاط است در یک فعل، که اون فعل هم به محاط منصوب است هم به محیط، هم به قوا استناد دارد هم به نفسی که فی وحدتها کل القوا. و اگر کسی خود را و شؤون ذاتی خود را بیابد، مسئله توحید افعالی برای او حل می شود. قهرن این حدیث معروف لا جبر ولا تفیز بل امر بین الامرین را معنای توحید افعالی می گیرد. معنای توحید افعالی مشاهده فنای فعل هر فاعل هست در فاعلیت خدای سبحان. جمیع فاعل ها شؤون فاعلی خدای سبحانند و جمیع افعال هم شؤون فعلی خدای سبحان است. و این که گفته شد خیر الامور اوسطها، آن است که ما این حدیث معروف را به روش حکما معنا کنیم، این یک مرحله از خیر الامور اوسطها است، بلکه از این دقیق ترش آن است که ما این حدیث معروف را به روش حکمای راسخ و راسخین در علم معنا کنیم. بگویم لا جبر ولا تفیز بر امرون بین الامرین، یعنی این فعل در این حال که به فاعل غریب به فاعلش منصوب است، در همین موطن به الله منصوب است، نه اینکه این فعل به فاعل منصوب است و این فاعل فعل علت بعید است و اون علت بعید به علت الاله ختم شود که خدای سبحان باشد. قهرن اراده خدا بشود علت بعیده و اراده انسان بشود علت غریبه، و این فعل به انسان استناد دارد، استناد فعل به فاعل غریب، و به خدای سبحان استناد دارد به عنوان استناد فعل به فاعل بعید، که معنای لا جبر ولا تفیز بل بین الامرین این باشد که انسان کارهای او زیر پوشش قدرت و اراده اوست، پس این چیزی نیست که جبر باشد و تفویزم نیست، برای اینکه این کارها به انسان ختم نمی شود، این کار به انسان و از انسان به بالاتر از انسان ارتباط دارد، که اون علت عالیه علت این فعل است از راه مبادی. اگر این فعل به انسان ختم می شد و به بالاتر استناد پیدا نمی کرد، این می شد تفویز. و اگر این فعل اصلا به انسان استناد نداشت و انسان مورد فعل بود و نه مبدع فعل، همونطوری که قد می کشد همونطور حرکت به قیام و قعود دارد، چه اینکه جبریه برانن، این می شد جبر محض. چون فعل به فاعل استناد دارد پس جبر نیست، چون فعل به فاعل در درجه اولا استناد دارد و از این راه به فاعل بعید استناد دیگر دارد در طول هم، پس تفویض نیست و نه جبر است و نه تفویض، بل امریست بین الامرین. این بل امرون بین الامرین را حکما این چنین معنا می کردن، یعنی فعل به فاعل استناد دارد حقیقتا به عنوان علت غریب و به علت مافوق استناد دارد به عنوان علت بعید. ولی مرحوم صدر المتعلیهین می فرماین این معنای بل امرون بین الامرین را باید طوری معنا کرد که در همون موطن هر دو اثبات بشود و هر دو نفی بشود، یعنی هم استناد به خدا و هم استناد به انسان ثابت بشود و هر دو نفی بشود، یعنی جبر هم نفی بشود و تفویض هم نفی بشود. بگویم این فعل در این حال که مال فاعل هست، در همین موطن مال خداست، نه اینکه مال فاعل است در موطن خاص و مال خداست در موطن دیگر به عنوان فاعل بعید. اگر چون چه ما این فعل را به خدای سبحان استناد بدیم از باب استناد فعل به علت بعیده، معلوم می شود که اراده خدای سبحان در موطن اراده انسان حضور ندارد، در حالی که چون ربوبیت و اراده خدای سبحان نامحدود است، جمیع شؤون الهی زیر پوشش شأن خدای سبحان است، اون فعل به معنه و فعلون زیر پوشش شأن است، فاعل به معنه و فاعل زیر پوشش شأن خداست، اسناد اون فعل به فاعل هم زیر پوشش شأن خداست، دیگر چیزی برای زید و امثال زید نمی ماند. اگر این چنین است، سخن از توحید افعالی به میان می آید، یعنی لا مؤثر فی الوجود الا الله. اونگاه تا کنون که ما زید را به عنوان فاعل می پنداشتیم و می گفتیم زید محات است و اراده خدای سبحان محیط، اکنون می فهمیم زید شأنی از شؤون الهی است، نه اینکه زیدی هست و اراده خدای سبحان هست و یکی محیط است و دیگری محاط. همونطوری که یکی غریب و دیگری بعید نبود، یکی هم محیط و دیگری هم محاط نیست. سخن از یکی و دوتا نیست، سخن از محیط و محاط نیست، چون زید چیزی نیست جز شأنی از شؤون الهی، فعل او چیزی نیست جز شأنی از شؤون الهی، اسناد فعل زید به زید چیزی نیست جز شأنی از شؤون الهی. این می شود امران بین الامرین. و خیر الامور اوسطها، در معارف نظری خیر الامور ادقها و اعلاها، چون که قبلا گذشت، در مسائل عقل عملی خیر الامور اوسطها، یعنی بین افراد و تفرید، وگرنه در مسائل نظری خیر الامور اعلاها و اکثرها و اوفرها و اشدها و ازیدها و مانندها. هرچه دقیق تر باشد بیشتر بهتر است. اگر چون ما گفتیم فعلی هست و انسانی هست و اسناد فعل به انسانی هست و بعد گفتیم اسناد فعل به فاعل حقیقت است، اونگاه گفتیم در همین موطن اسناد فعل به خدا و اراده خدای سبحان حقیقت است، برای اینکه یکی محیط است و دیگری محاط، خوب که بنگریم میبینیم یکی و دوتایی در کار نیست، محیط و محاطی در کار نیست، بلکه شأن و ذیشأن است، یعنی سراسر جهان شؤون یک ذیشأن است و اون خدای سبحان است که رب العالمین است. این طور نیست که ما اول در بررسی شناخت کارهای زید به زید مثلا اصالت بدهیم، به کار زید اصالت بدهیم، کار را به زید استناد بدهیم، بعد بگوییم این مجموعه زیر پوشش اراده خدای سبحان است، محاط به اون محیط است. این چنین نیست. یا اول بیاییم اراده خدای سبحان را واحد و گسترده بدانیم، بعد بگوییم زید در اینجا چه نقشی دارد. نه، اگر در باره اراده خدای سبحان سخن میگوییم، زید و فعل زید و اسناد فعل زید به زید هر سه زیر پوشش شأن واحد است. در جهان خارج زید جز شأنی از شؤون الهی نیست و فعل او هم جز شأنی از شؤون الهی نیست و اراده او هم جز شأنی از شؤون الهی نیست. اگر امور وجودیه باشن، اگر امور عدمیه باشن که نیازی به مبدا ندارن این در تحلیل، و این می شود بل امران بین الامرین، نه یعنی لا جبر و لا تفویزه، بل امران بین الامرین، کار انسان یک مقدارش جبر است یک مقدارش تفویز، یا نه جبر است و نه تفویز رأساً و هیچ اثری از این دو امر نیست، یا انسان مضطر است فی صورت المختار که تعبیرات مرحوم ابن سیناست، یا اختیارش از یک جهت از اصرارش از جهت دیگر. این چنین نیست، بلکه این زید در عین حال که مختار است، این اختیار به عینه اصرار است. زید در عین حال که مختار است، این مختار بودن او در صورتی است که ما این محاط را ببینیم. وقتی اون محیط را نگاه کردیم میبینیم این میشه اضطرار. زید مضطر است که آزاد و مختار باشد. زید اگر بخواهد بگوید من میخواهم کاری را به رسم تفویض یا به طرح جبر انجام بدهم محال است. مسئله جبر و تفویض چون جزء مسائل عقل نظری است، جهت قضیه ضرورت به امکان و امتناع است، نه جهت قضیه بد است و خوب است. این چنین است که ما بگویم جبر بد است یا تفویض بد است، جبر حسن است یا قبیح، تفویض حسن است یا قبیح. یا این چنین است که بگویم جبر ممکن است یا غیر ممکن و قبیح و تفویض ممکن است یا غیر ممکن، بلکه به ضرورت و به استقاطع باید این چنین بگویم که جبر محال است و تفویض محال. همونطوری که کسی نمیتواند دوتا را پنج تا کند، کسی هم نمیتواند یک کار جبری انجام بدهد. اگر زید بخواهد بگوید که من میخواهم یک کار جبری انجام بدهم، این مستحیل است. بخواهد بگوید من میخواهم یک کاری را به نحو تفویض انجام بدهم، این مستحیل است. ممتنع است که انسان مجبور باشد، زیرا انسان اگر کاری را به ما انه و انسانون انجام میدهد، از فکر و اراده و اختیار او میگذرد. چیزی که نفس انسانی مبدع فاعلی اوست، این فعل مستحیل است که با اختیار و اراده نباشد، چون خلق الانسانو مختارن و مریدن و متفکرن و عازمن و مسبب. اگر انسان یک موجود تصمیم گیرنده است، کاری که از این صورت نوعیه صادر می شود کاری است اختیاری. ممکن نیست انسان بگوید من میخوام کاری بی اختیار انجام بده، در دست انسان نیست. انسان مجبور است آزاد باشد، مجبور است مختار باشد، مضطر است که آزاد باشد. و همچنین اگر بگوید من میخواهم مستقل باشم، کارم به خودم استناد داشته باشد و لاغیر، این هم محال است، زیرا ممکن باید به واجب ختم شود. چون این چنین هست، یا محدود و محاط باید زیر پوشش محیط و حاد قرار بگیرد. قهرن او مضطر است که مختار باشد، نه اینکه اختیارش در یک جناح است و اضطرارش در جناح دیگر، تا او مضطر باشد من جهتن و مختار باشد من جهتن. یا این چنین که بگوییم فعل او به اختیار است، ولی اختیار او به اختیار نیست، او مجبور است مختار باشد. یعنی محدوده فعل اختیار است، ولی محدوده اختیار اختیار نیست که تقسیم بکنیم. این چنین نیست، بلکه این واحد که شأنی از شؤون اون محیط مطلق است، این چنین ترسیم کرده است که انسان بیاندیشد و کار انجام بدهد. چون اون محیط مطلق این چنین مقدر و مقرر کرده است و این چنین به عنوان قضای لایتخلف حکم کرده است که انسان بیاندیشد و انتخاب بکند و کار انجام بدهد، پس انسان مضطر است که مختار باشد. یعنی این اختیار عین اضطرار است. نه میتواند بگوید من میخواهم مجبور باشم، و نه میتواند کاری را روی تفویض انجام بدهد. اگر چون چما کل جهان را جزء شؤون الهیه دانستیم، دیگر کثرت می شود مجازی. دیگر نمی توانیم بگوییم فعل زید به زید استناد دارد حقیقتا، و به خدای زیدم استناد دارد حقیقتا، و این دو حقیقت مزاحم هم نیستند، که در خلال کلمات مرحوم آخوند در تشریح مذهب چهارم آمده. در اول صفحه 374 این چنین فرمودن: به معنا ان فعل زیدن ما انه فعله بالحقیقت دون المجاز فهو فعل الله بالحقیقه. دو حقیقت در جهان خارج نیست، یکی زید باشد حقیقتا، فعل زید به زید استناد داشته باشد حقیقتا، دیگری هم اراده خدای سبحان باشد حقیقتا، و فعل زید به اراده خدای سبحان استناد داشته باشد حقیقت. سخن از دو حقیقت نیست، سخن از یک حقیقت است. این یک حقیقت را گاهی در آینه میبینیم، گاهی در بیرون آینه. ما اگر دیدیم درختی میوه داد، یک وقت میگوییم این درختی که در باغ ایستاده است او را میبینیم و میگوییم او میوه داد. یک وقت صورتش را در آینه می نگریم می گوییم این درخت میوه داد. این چنین نیست که صورت آینه ما را به باطل راه نمایی کند، به حق راه نمایی می کند. در حقیقت این سخن از حق گفتن و حقیقت بودن وصف به حال متعلق موصوف است. اگر گفتیم درخت تو آینه آینه می بداد، این وصف به حال متعلق موصوف است. یعنی اون درخت بیرونی که درخت آینه آیت و نشانه اوست، اون درخت در حقیقت می بداد. زید کاری را حقیقتا انجام داد که شأنی از شؤون اراده خدای سبحانه است، در حقیقت آینه اون شأن است، نه اینکه دو تا اسناد حقیقی باشد و هیچ کدام مزاحم دیگری نباشند. و نشانش آن است که اگر یک وقتی خواستیم سلب بکنیم، نمی شود فعل را از اراده خدای سبحان سلب کرد، ولی می توان فعل را از اون محدوده و از اون حد و از اون آینه و از اون موقف سلب کرد. یعنی اگر ما دیدیم درخت در آینه به ثمر نشست و گفتیم درخت میوه داد، این دید ما حق است، برای اینکه صورت مرآتیه ما را به درخت کنار باغ هدایت میکند. ولی اگر خواستیم تحلیل کنیم و به مجاز سخن نگوییم و به حق سخن بگوییم، میگوییم درخت در آینه میوه نداد، بلکه درخت بیرون میوه داد. و این معنا را خدای سبحان در بسیاری از آیات قرآن کریم به هر دو بخش عنایت کرد، گاهی کار را به خودش نسبت داد، گاهی کار را به انسان‌ها نسبت داد، ولی در سوره انفال این را حل کرد، فرمود این کار از آن شما نیست، از آن من است. فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما. یعنی اگر خواستی تحلیل کنید، این چه نیست که دو حقیقت باشد، یکی محاط و دیگری محیط، دو اسناد حقیقی باشد، یکی اسناد فعل به زید، یکی اسناد فعل به خالق زید، بلکه یک حقیقت است و اون اسناد فعل است به خالق زید. زیرا فرمود شما نکشتید ولیکن خدا کشت. به رسول خدا فرمود تو اون وقتی که انداختی تو نینداختی، ولیکن خدا انداخت. در هنگام تحلیل میبینیم که فعل را نمیتوان از خدا سلب کرد. بگوییم که و ما رم الله از رما ولکن نک رمیت، ولی میتوان گفت و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. یا نمیتوان گفت که و ما قتلهم الله از قتلهم ولکن نکم قتلتموهم. خدا در حالی که اینها را کشت، خدا نکشت، شما کشتید. این دو حقیقت طوریست که روزی که حقیقت ظهور می کند، معلوم می شود دو نبود و یک بود. ما دو می دیدیم، یکی در آینه می دیدیم، یکی بیرون آینه. اون بیرون آینه اصل است و درون آینه آیت اوست. بنابراین بل امرون بین الامرین، این چنین خواهد بود که کار زید در این حال که کار زید است، کار خدای سبحان است، اونطوری که کار صورت مرآتیه را به صاحب صورت نسبت می دهیم. و همین شأن در این حال که شأن محدود است، شأن اون نامحدودم هست. و یافت این معنا اگر بخواهد در جان بنشیند و در جان رسوخ کند، بهترین راهش معرفت نفس و آشنایی قوای نفس و حضور نفس در درجات قوا و ظهور فاعلیت نفس در قواست، که مرحوم صدر المتعلهین بهترین راه توحید افعالی را از راه معرفت نفس اثبات میکنند، که نفس فی وحدتها کل القوا، یعنی همه افعال قوا به حق از آن قواست و به حقیقت از آن نفس است. ولی روزی که حقیقت ظهور میکند، میتوان گفت ما رأت الباصرتو از رأت ولکن النفس رأت، ما سمعت السامعتو از سمعت ولکن النفس سمعت، و مانند آن، که همه کارها از آن اوست. لذا یوم القیامه همه و همه علیه نفس شهادت میدهند، همه اعضا و جوارح و قوا علیه نفس شهادت میدهند. ولی سید الاستاد مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه در تعلیقه صفحه 374 این معنا را گذشته از اینکه با تحلیل عقلی حل کردن با یه مسئله نفسانی هم توضیح دادن. گفتن مسئله نفس و آیت نفس بسیار کمک میکند برای شناخت اینکه خدای سبحان این شؤون را آفرید و افعال این شؤون را هم آفرید، ولی این افعال یک استنادی به شؤون دارند و یک نحو دیگر استنادی به خدای سبحان دارند. مثل اینکه انسان در حیطه نفس افرادی را میپروراند و خلق میکند که اینها غذا میخورند و چیز مینوشند و به جنگ هم میفتند، حرکت میکنند و به جان هم میفتند، یکی دیگری را میکشد و مانند. این صفحه‌ای که نفس ایجاد کرده است، صور ذهنیه‌ای که نفس ترسیم کرده است، افرادی را ایجاد کرد که به جنگ هم برمیخیزند و به دیگر آسیب میرسانند، دیگر را میکشند، یا غذا میخورند یا شراب مینوشند. همه این کارها را نفس در حیطه خود انجام داده است و همه این کارها به اون اشخاص منسوب است به عنوان فعل. یعنی میتوان گفت که انسان در صحنه ذهنش کسی را آفرید که او شراب مینوشد یا غذا میخورد یا جنگ میکند، اما هرگز اون جنگ کردن و شراب نوشیدن و غذا خوردن به خود نفس استناد ندارد که نفس غذا خورد یا شراب نوشید یا جنگید، در این حال که همه را نفس ایجاد کرده است. اونچه که به نفس انسانی منسوب است اصل هستی است. میگویند نفس ایجاد کرد این امور را، نمیگویند عقل داشت، شرب داشت، قتل داشت، نمیگویند اکله و شربه و قتل اتله، میگویند اوجده. ولی این شؤون نفسانی را فاعل قرار میدن برای این گونه از عناوین. میگویند این صورت ذهنیه خورد و نوشید و جنگ کرد و مانند آن. همونطوری که ما در خود مییابیم که نفس ما صور را ایجاد میکند، اون صور افعالی را به عهده دارند که این افعال در هنگام استنادشون به این صور یک لون دارند، در هنگام استنادشون به نفس که فعال همه این هاست لون دیگر دارند و اون بی لون نیست. درباره خدای سبحانم که کل جهان را آفرید این چنین است. خدای سبحان زید و عمرو را آفرید. اون چه که به خدای سبحان نسبت داده می شود اصل هستی است به نام اوجده، اما عناوین محدود که این فعل از او معنای صلات انتظام می شود، اون فعل از او معنای روزه انتظام می شود، اون فعل از او معنای قتل یا عقل یا شرب استناد انتظام می شود، این عناوین خاصه که از این موقف نمی گذرند اینها را بخواهیم به خدای سبحان استناد بدهیم صحیح نیست. و اما اون چی که در خود آیات سوره انفال به خدای سبحان نسبت داده است در مقام فعل است، ظهور مقام فعل است. اینها ممکن هست، ولی منظور آن است که در تصویر این مذهب چهارم که مذهب راسخین در حکمت متعالی است، آن است که این زید کاری را که انجام میدهد این طور نیست که در برابر شؤون الهی یک موجود دیگری باشد به نام زید تا ما بگوییم آیا فعل زید مال زید است یا مال شؤون الهی، بلکه خود زید با جمعی صفات و اسما و افعالی که دارد جزء مهره های شؤون الهی است. اگر جزء مهره های شؤون الهی است، دیگر سخن از من و ما در کار نیست. دیگر نمیتوان گفت آیا این کار زید است یا کار اراده خدا، زیرا اراده خدا اگر بیکران است و نامحدود، به زید و به شأن زید و به اسناد کار زید به زید همه و همه احاطه تام دارد، اونگاه جا برای زید و کار و اسناد نمیمانه. این توضیحی است که میده. بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی مذهب چهارم را که مذهب راسخینی در علم است بیان کردن، اونگاه می‌فرمایند و بهی یتحقق معنا ما ورد من کلام امام الموحدین علی ابن ابی طالب علیه افضل صلوات المسلین، که فرمود لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین، اذ لیس المراد منهم ان فی فعل العبد ترکیبا من الجبر و التفویض، که یک مقدارش جبر است و یک مقدارش تفویض، مراد این نیست. ولا ایزن معناه ان فیه خلوان انهما، منظور این نیست که هیچ اثری از جبر یا هیچ اثری از تفویض نیست. این نکته هم باید مورد توجه باشد که جبریه از یک دیدی اهل تفویزن، برای اینکه یا سخن اینها سر از تفویض در می آورد یا از محل بحث بیرون است. اگر معنای حقیقی جبر را مراد اراده کنند، لازمش تفویض است، زیرا جبر معناش تحمیل یک امر است بر یک فاعلی. معلوم می شود فاعلی هست و خواسته ای دارد و چیزی را برخواستش تحمیل می کند. اگر انسان یا مبدع دیگر چیزی را بر فاعل تحمیل کند، که اگر این تحمیلی بیرون نبود اون فاعل کارش خودش انجام می داد، معلوم می شود درون این فاعل مستقل است و خواسته ای دارد. و اگر نه، واقعا کار او نیست، بر او چیزی تحمیل نکرده، او مورد فعل است، این اصلا از محل بحث بیرون است. همونطوری که بعضی از شارحان تجرید مرحوم خواجه و دیگران سخنان اهل جبر را تحلیل کردن، گفتن وقتی که ما میگویم زیدون قام و قعده، مثل آن است که بگوییم تاله، یعنی قدش طولانی شد. خب زید قد کشید که فعل او نیست، این مورد فعل است نه مبدع فعل. قیام زید مثل طول قد زید نیست که فعل اختیاری او نباشد. اگر چون که فعل او نباشد و مورد فعل باشد که از فاعلیت که سخن به میان می آید، او داخل در بحث نیست اصلا، زیرا او مورد فعل است، نمی شود او را جز افعال های بالجبر شمرد. ولی اگر واقعا جبر حقیقی مراد است، یعنی انسان را مجبور کردن و او فاعل هست حقیقتا منتها بالجبر، لازمش آن است که تفویض را بپذیرند، یعنی انسانی هست و اقتضایی دارد و خواسته ای دارد در برابر خدای سبحان، منتها خدای سبحان بر او چیزی را تحمیل کرده. ولا ایزن معناه ان فیه خلوان انهما، ولا انه اختیار من جهت و اضطرار من جهت اخرى، که مرز اختیار جدای از مرز اضطرار باشد، این طور نیست. ولا انه مضطر فی صورت المختار کما وقع فی عبارت شیخ رئیس صناعه، این چنین نیست که او صورتن مختار و سیرتن مضطر باشد، این چنین نیست. مرحوم شیخ می‌فرماید خدای سبحان مختار است فی صورت المضطر، برای اینکه فیض از او جدا نمی‌شود، تا خدا بود و هست دائم الفیض علی البریه است، گرچه عالم حادث است. او دائم الفیض علی البریه است، گرچه مستفیض حادث است. و انسان مضطر است فی صورت المختار، خیال میکند مختار است، ولی همه علل و عوامل بیرونی دست به هم میدن، او را وادار میکنن به یک کاری. این چنین هم نیست که انسان مضطر باشد فی صورت المختار. ولا ان العبد له اختیار ناقص به جبر ناقص، یک تلفیقی از جبر ناقص به اختیار ناقص باشد که باز مرز اختیار جدای از مرز جبر باشد، بلکه نه، در همون جا که اختیار حضور دارد همون جا اضطرار حضور دارد، یعنی این مضطر است که مختار باشد، نه اینکه مرز بندی شد در بخش از کارها مضطر در بخش از کارها مختار، که فعل او به اختیار او منسوب است، اون اختیار هم به کف اختیار دوست. این چنین نیست. این مجموعه یعنی فعل و انتخاب و استناد فعل به زید منتخب همه و همه زیر پوشش اراده رب العالمین. فعلم ان الله یهود بین المرء و قلبه بل معناه انه مختار من حیث انه مجبور و مجبور من الوجه الذی هو مختار. معنای لا جبر و لا تفویض بل امر بین الامرین را حکما این چنین تفسیر می کردن که فعل زید به اختیار زید منصوب است، این فعل زید و اختیار زید مجموعاً زیر پوشش علت فائقه است، اون علت فائقه هم زیر پوشش علت فائقه دیگر تا به علت علل برسد. ولی عارف بر اساس توحید افعالی میگوید همینجا اراده خدای سبحان ظهور دارد، یعنی زید چوبی لای چرخ اراده خدای سبحان نیست که قضا و قدری هست و اراده رب العالمینی هست و بعد زید با دستگاه جدایی هست و بیاییم بسنجیم ببینیم که اون اراده گسترده با زید چه می کند و زید در برابر اون اراده گسترده چه می کند. اگر ما زید و دستگاه زید را جدایی از اراده گسترده رب العالمین حساب کردیم، مسئله جبر و تفویض به صورت توحید افعالی حل نخواهد شد. ولی اگر زید و اراده زید و شؤون زید و افعال زید و اسناد افعال زید به زید همه به همه را بردیم در این دریای بیکران اراده رب العالمین، چیزی به نام زید نمی ماند، چیزی به نام کار زید نمی ماند. یک خداست و یک اراده گسترده است و یک رب العالمین است که دارد در انهای گوناگون کار انجام می دهد. اونگاه که تحلیل می کند می گوید به ما رمیت از رمیت ولیکن الله رما. این چه زیدیست که در برابر اراده خدای سبحان قرار گرفت که روز تحلیل که رسید چیزی برای زید نمی ماند، و این چه رزمندهی هستن که روز تحلیل که فرا رسید چیزی برای رزمنده نمی ماند. می فهمد فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم. در همون سوره مبارک انفال که آیاتش ایشون نقل میکنن، فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما ولیبلی المؤمنین منه بلاء حسنا ان الله سمیع علیم. در این حال که خدای سبحان میفرماید قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم، معذالک میفرماید فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم. درباره افراد مؤمن نفرمود فلم تقتلوهم اذ قتلتموهم ولکن الله قتلهم. درباره رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که به تشرف قرب نوافل نائل شده است فرمود و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما، اسناد رمی به رسول خدا را حفظ کرده است ولی اسناد قتل به مؤمن را حفظ نکرده است. همون شما نکشتید، خدا کشت. ولی درباره رسول خدا فرمود تو نینداختی اون وقتی که انداختی، بلکه خدا انداخت. این تفاوت احسوس است. کسی که به قرب نوافل برسد، کنتو سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر بها و لسانه الذی ینطق به و یده الذی یبطش بها و مانند آن هست. و اگر کسی به قرب نوافل نرسد، کار خیری که از او نشأت میگیرد از آن خداست. علی ای حال این تفاوت هست. ولی در روز تحلیل معلوم میشود که به زیشن منصوب است نه به شأن. و ان اختیاره به عینه از ترارو و قول القائل که خیر الامور اوستها جز امثال معروف عرب بود، این در مسائل نظری خیر الامور ادقها و ازیدها و اکثرها و اعلاها، در مسائل عملی است که خیر الامور اوسطها، نظیر عفت و سخاوت و حکمت و عدالت و شجاعتی که مثال میزنم. و این معنای خیر الامور اوسطها یتحقق فی هذا المذهب. اونگاه این رو با استمداد از همون طبیعیات گذشته که ذهن مأنوس باشد برای تقریب به ذهن بازگو میکنند. چون در همه موارد مارها بررسید که اینا یه سلسله اصول موضوعی بود که از طبیعیات گذشته به فلسفه راه پیدا کرده است که فیلسوف عهده‌دار صحت و سقم اونها نبود. امروز اگر یک کسی بحث فلسفی طرح میکند احیانا ممکن است از محصولات فیزیک پیشرفته یک مثالی ذکر بکند که ممکن است در آینده نزدیک یا دور اون مبانی فیزیکی عوض بشود، دقیق تر بشود. فلسفه عهده‌دار صحت و سقم محصولات فیزیکی و علوم طبیعی نیست و این اصول موضوعه عهده‌دارش علوم تجربی است و احیانا اگر مثال ذکر می کند برای تقریب ذهن است. امروز می شود مثال دیگر ذکر کرد، اگر این مثال نبود هیچ آسیبی هم نمی رسوند. این نه به اون معناست که مسائل فلسفی به طبیعیات گذشته تکیه می کند. مرحوم آخوند بعد از اینکه آیت این نفس مسئله را ذکر کردن که معرفت نفس است و برهان عقلی را ذکر کردن، اونگاه از باب تشبیه معقول به محسوس برای اینکه انسان آسان‌تر مسئله را درک کند به این مثال می‌پردازند. می‌فرمایند خیر الامور اوسطها توسط بین الضدین دو جور تصویر می‌شود. فإن التوسط بین الضدین قد یکون به معنی المنتزج عن مکسور طرفیهما، یعنی یک مقدار افراط یک مقدار تفرید، اینها را که ممزوش کردیم می‌شود متوسط. مثل اینکه یک مقدار آب گرم یک مقدار آب سرد را که مخلوط کردیم می شود آب فاطر. کلماء الفاطر الذي يقال لا حار ولا بارد بل امر بين الامرين، میگن لا حار ولا بارد مع انه ليس بخارج عن جنسهما. فهذا معنى قولهم که میگوین ان التوسط بین الازداد به منزله الخلو از اون ازداد است. انها فقط یکون الجامع لها، یعنی جامع اون ازداد به وجه اعلا و ابسط من غیر تضاد و تزاهم بینهما، وقد یکون الجامع لهما به وجه اعلا و ابسط من غیر تضاد و تزاهم بینهما. گرچه اونجا ازداد بود ضمیرها رو مؤنث آوردن، فبودن فازا معنا قولهم ان التوسط بین الازداد به منزله الخل و انها. فقد یکون الجامع لها، یعنی جامع ازداد به وجه اعلا و ابسط من غیر تضاد و تزاهم بینهما، یعنی بین الضدین. و هازا فی مثال الحراره و البروده که جوهر الفلک. اصل این که اشیاء مادی از عناصر چهارگانه تشکیل می شوند جزئی طبیعیات گل پیشین بود و اصل این که فلک جسمی دارد و طبیعت خامسه است و همه این عناصر را در حد اعتدال دارا هستم، این هم جزء محصولات طبیعت پیشین که جوهر الفلک اند تحقیق. فانه مع بساطته یوجد فیه هذه الکیفیات الاربعه، یعنی حرارت و برودت و رطوبت و یبوست، علی وجه اعلا و ابسط مما یوجد فی هذا العالم. اینجا حرارتش با برودت آمیخته است با ترکیب، ولی اونجا با اینکه بسیط است هم را داراست. چرا؟ لأن التي توجد منها انما يفيز منها بواسطتها، اون چه که از کیفیات اربع در جهان طبیعت یافت می شود از صور سماوی نشأت گرفته است، از اونجا آمده است. اونجا به نحو بساطت وجود داشت و در عالم طبیعت به نحو ترکب تنزل یافت. لأن اون کیفیاتی که توجد و از این سماویات، انما یفیز و از این سماویات و به واسطه این سماویات که منظور فلک همون سماوات باشه. فتوسطو به هذا المعنا خیر، یعنی دقیق تر از توسط معنی اول است. خیر من التوسط بالمعنى الاول که ممتزج از مکسور طرفین باشد. فمثال المذهب الاول که تفویض بود کل حرارت ناریه است که سوزان است، و المذهب ثانی که اش جبری است کل برودت المائی است، و الثالث که امر بین الامرین است و مذهب معروف بین حکما است کل کیفیت التی فی الماء الفاطر، که نه سرد است و نه گرم، اما ورابه که مذهب راسخینی در علم است، که حال الفلکین در تحقیق، حیث لیست حرارتها ضد برورتها مع شدتهما جمیعا، با اینکه حرارت را به نحو شدید دارد و برودت را به نحو شدید دارد، مع ذلک هیچ کدام ضد دیگری نیستند. فانت ایها الراغب فی معرفت الاشیاء بالتحقیق، اسایی به سلوکهی الی نیل عالم تقدیس، لا تکن ممن اتصف به انوست تشبیه المحض مثل اشاعره که جبریه، ولا به فهولت تنزیه سر که معتزله و تحفیزی هم، ولا به خنوست الجمع بین انوست تشبیه و فهولت تنزیه که من هو زلوچین که رأی سوم بود، بل کن فی الاعتقاده که سکان سوام الملکوت الذین هم من العالین، فرشتگانی که منزه از ذکورت منوستن، چون این مخصوص به ماده است که این بدن مادی یا اینچنین ساخته می شود یا اونچنان یا تلفیق از اینچنین به اونچنان، اما فرشته ها که بدن مادی به این صورت ندارند، نه مذکرند و نه مؤنث، مثل اینکه روح آدمی نه زن است نه مرد، چون زن و مرد بودن مال پیکر و نحوه ساختمان بدن است، روح که مجرد است از سنخ ماده نیست، نه اونچنون ساخته شد و نه چه اینچنین، لذا روح انسانی نه مذکر است و نه مؤنث، کمالات هم مربوط به روح انسانی است، لذا زن و مرد در این جهت مطرح نیست، نه مطرح است و یکسانند. اما در مذهب چهارم سخن از انوست و فهولت و خنوست و امثال ذلک نیست، زیرا در اونجا جای این اوصاف نازل نیست، لیس لهم شهوت و انوست تشبیه ولا غضب و ظهورت تنزیه ولا خنوست الخلط بین الامرین المتضادین، و انما هم ان سوامع ملکوت سکان سوامع ملکوت من اهل الوحدت الجمعیه است، این اهل وحدت جمعیه هم توحید افعالی دارن، هم توحید صفاتی دارن، هم توحید ذاتی دارن، که اگر خدای سبحان توفیق داد در مسئله توحید سگانه که در جزء ادعیه ماست که لا اله الا الله وحده وحده وحده، باید بیان بشود که ناظر به توحیدات سگانه است، تکرار نیست، تأکید نیست، بلکه تأسیس است، لا اله الا الله وحده یعنی بنوان توحید افعالی، وحده دوم ناظر به توحید صفاتی است، وحده سوم ناظر به توحید ذاتی است، و اگر سخن از توحید است و فنای در توحید افعالی و صفاتی و ذاتی، جا برای غیر نمی ماند تا اینکه غیر کاری را انجام بدهد و کاری به او استناد داده باشد، استناد پیدا کند، که تتمیمش به خواست خدا به جلسه بعد موکول می شود. الحمد لله رب العالمین.